بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل در نقد تفسیری که از اصری بودن دین ارائه شده بود نکاتی را بیان کردیم و به اینجا منتهی شد بحث ما که این سخن که گفته شده است پیام‌های الهی واقع نما هستند و از طرفی هم جاودانه اند، مستلزم این نیست که بگوییم معنای ثابتی ندارند و مفاهیمشان متغیر می شود، بلکه معنای آنها می تواند ثابت باشد و اون چه تغییر می پذیرد موضوعات، ابزارها و شرایط و نیازهاست و اون معانی ثابت یا احکام ثابت و معارف ثابت با استفاده از اهرم اجتهاد قابلیت انطباق بر موضوعات مختلف را و نیازهای گوناگون را در شرایط مکانی و زمانی مختلف دارد. چون نکته اول این شد که جاودانه بودن اسلام اقتضا می کند که معانی قرآن بر مصادیق متحول در زمانهای مختلف منطبق گردد، نه اینکه معانی واژگان قرآنی متحول یابد، چون دیگه در اون صورت قرآن که چیزی نمی گوید اگر معانی متغیر شد، این معنا از بیرون میاد نه از جانب غیب نه از جانب وحی، و این خلاف مدعاست. مدعا این استش که هدایتگر وحی است، پس باید معنایی از خود داشته باشد تا در مورد موضوعات مختلف و نیازهای مختلف بتواند پاسخگو باشد. نکته دوم این است که گفتیم الفاظ و کلمات از نظر معنا یک بعدی نیستند، دارای معنای ثابتند و گاهی هم معنای متحول دارند، و ما برای این که بخواهیم معانی کلام الهی را بفهمیم باید همون معنای ثابت را معیار قرار بدهیم و معنای متحول فقط در حد یک احتمال قابل تر هست. چرا؟ زیرا که این معانی متحول تحت تأثیر نظریه ها و تئوری های فلسفی و علمی اند که اینا نیز خطا پذیرند، و ما چیزی را که خطا پذیر است به طور قطعی نمی توانیم به خداوند نسبت بدهیم و اون را مدلول و مفاد وحی الهی بدانیم. نکته سوم این که شریعت وحیانی خاموش نیست که موضعش نسبت به بیرون، یعنی اندوخته ها و آموخته های ذهنی انسان، انفعالی باشه و صرفا تأثیر پذیر باشد، بلکه موضع فعال دارد و خود ناطق است و میتواند تأثیر گذار باشد و گاهی معرفتهای بیرونی ما را کنترل میکند، اونها را تسلیب میکند، اونها را تخطئه میکند. اگر بنا باشد که دین صرفا مصرف کننده معرفتهای بیرونی و واردات معرفتی باشد، دیگر نقش هدایتگری نخواهد داشت، بلکه او یک ظرف توخالی است که هرچه را که ما از علم و دانش و فلسفه و فکر و تجربه خود یافته ایم اون را در او میریزیم، اصلا لغو خواهد شد دیگه. چون وحی برای چه نیازه؟ خب این را اگرم وحی نمی آمد قضیه همین بود که انسان ها متناسب با درک و فهم خود در هر زمانی تصمیم می گرفتند، راه زندگی خود را تشخیص می دادند. پس وحی برای چی آمده؟ وحی برای این آمده که بتواند کنترل کننده باشه، بتواند مراقب باشه و فهمهای خطا پذیر انسان را به سمت و سوی درست رهنمون گردد. بنابراین لازمه این که پیامهای الهی واقع نما هستند، پیامهای الهی جاودانه هستند، متحول بودن معنا و مدلول این پیامها نمی باشد، بلکه برعکس معانی و مدالیل ثابتی داره و بر مصادیق و شرایط مختلف و نیازهای گوناگون منطبق می شود. به عنوان نمونه ما می توانیم این مطلب را بیان بکنیم که مثلا حکمت الهی در فلسفه اسلامی با حکمت الهی در فلسفه غرب تفاوت‌هایی دارد. در جهان غرب حکمت الهی فلسفه اولا مطرح شده، وجود داشته و دارد. در جهان اسلام هم فلسفه اولا و حکمت الهی وجود داشته و دارد. از نظر جنبه‌های بشری قضیه سرچشمه آنها واحد است، به فلسفه عصر یونان برمیگردد عمدتاً و متفکرانی مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل سقراط از فیلسوفان برجسته عصر یونان دیدگاه‌های مطرح کردند و بعد اینها منتقل شد هم در عصر قرون وسطا و بعد در قرن جدید و هم در جهان اسلام. اما می‌بینیم فلسفه ارسطویی در دست ابن سینا و فارابی و بعد شیخ اشراق و بعد حکمت متعالیه چه تحولات عظیمی پیدا کرده که قابل مقایسه با این حکمت الهی در جهان غرب نیست. خب حال سخن این است که این تفاوت از کجا آمده و فیلسوفان مسلمان امثال شیخ اشراق، امثال صدرالمتعلمین یا ابن سینا از کجا این اندیشه های نو را بر این فلسفه افزودن که با اون فلسفه متفاوته. لااقل می توانیم در بخشی از این تفاوتها منشأ وحیانی قائل بشویم و بگوییم که این وحی اسلامی و معارف اسلامی، قرآنی و سخنان امیر المؤمنین علیه السلام و دیگر معصومان علیه السلام بوده که توانسته است در قالب و پیکر فلسفه تأثیر گذار باشه و تحولاتی درش ایجاد بکنه. اینجا عبارتی را از استاد مطهری نقل کرده این که عبارت مناسبی است. می‌فرماید شک نیست که فلاسفه اسلامی تحت تأثیر و نفوذ تعلیمات اسلامی برخی مسائل را وارد فلسفه کردند. یک سلسله مفاهیم را از تعالیم اسلامی وارد فلسفه اسلامی کردند که قبلا نبود و به علاوه در بیان و توجیه استدلال بعضی مسائل دیگر ابتکاراتی به وجود آوردند. هم یک سلسله مفاهیم را وارد کردند و هم یک ابتکاراتی در تقریر و استدلال و توجیه آوردند. بعد می‌فرمایند نهج البلاغه در تاریخ فلسفه شرق سهم عظیم دارد. نهج البلاغه صدرالمتعلمین که اندیشه های حکمت الهی را دگرگون ساخت تحت تأثیر عمیق کلمات علی علیه السلام بود. خب می‌دانیم در فلسفه اسلامی که نقطه عطف بزرگ، نقطه عطفی است که توسط صدرالمتعلمین در فلسفه اسلامی به وجود آمد و به عنوان حکمت متعالیه شناخته شد و این نقطه عطف همونطوری که خود صدرالمتعلمین همگاهی اشاره می کند تحت الهام معارفی است که ایشان از اسلام برگرفته است و عملا نیز می دانیم که صدرالمتعلمین در کنار پژوهش‌ها و تحقیق‌ها و تتبع‌های فلسفی به شرح و تبیین قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم و شرح و تبیین اصول کافی پرداخت. خب کسی که ارتباط پیدا کرد با قرآن، کسی که ارتباط پیدا بکنه با نهج البلاغه یقیناً از الهامات و اشراقات این دو منبع بزرگ بهرمند خواهد شد و لذا در افکار فلسفی او هم آثاری بر جای گذاشته. بعد استاد مطهری می‌فرماید حکمت الهی شرق از برکت معارف اسلام بارور شد و استحکام یافت و بر یک سلسله اصول و مبادی خلل ناپذیر بنا شد، ولی حکمت الهی غرب از این مزایا محروم ماند. حالا من یک نمونه هم اگر ارائه بدهم به نظرم این مسئله روشن‌تر می‌شود و آن این است که در حکمت متعالیه صدرایی اصل مهمی که یکی از اصول مهمی که مطرح شده است در خداشناسی در مسئله توحید، اصل بساطت در حقیقت ذات و توحید احدی است، توحید احدی، احدیت ذات اقدس الهی. این یکی از نکات بسیار برجسته است که در فلسفه ایشان مطرح شده. حتی برخی از بزرگان معتقدند، فیلسوفان قبل از صدر المتألهین و یا لااقل در فلسفه مشاع، از توحید به این معنای دقیق و لطیفش، یعنی همان احدیت ذات، غفلت شده بود و سبقه توحیدی که در تفکر مشاعی آمده توحید عددی هست، واحد عددی هست. البته توحید ذاتی مطرحه، اما اون بساطتی که در توحید ذاتی و احدیت ذات آمده، لااقل باید اگر بخواهیم با احتیاط صحبت بکنیم، با اون لطافت و دقت و ظرافتی که در حکمت متعالی صدرایی آمده اونجا مطرح نشده. چرا؟ این به دلیل این است که صدر المتألهین از قرآن و از روایات بیشتر بهره می گرفت یا بیشتر انس داشت و طبعا ذهن فلسفی او سبقه معارف قرآنی و روایی را به خود گرفت و بعد تأثیرگذار شد. لذا ایشان وقتی که اصلا وجود اقدس الهی را مطرح می کند، اون احدیت را، اون بساطت ذات را، ذاتی که مستجمع جمیع کمالات است، وقتی که واجب الوجود به ذات به این معنا ثابت می شود، دیگه همه صفات کمال هم از همینجا ثابت میشه، به دلیل اینکه هر گونه فرضی غیر از آن که ما داشته باشیم با این احدیت ذات اقدس الهی سازگاری نداره. و مرحوم علامه طباطبایی جایی فرمودن که این قرآن را که ما نگاه میکنیم میبینیم معمولا بعد از این که میفرماید خداوند واحد است، الله الواحد، به دنبالش میفرمایند قهار است، هو الله الواحد القهار، خداوند واحد و چیره و غالب. ایشان میفرماید وجه این که بعد از واحد بودن خداوند قهار بودن آمده، وجهش این است که خداوند مقهور چیزی نیست و محدود نمی باشد، ولذا چون حدی ندارد بسیط مطلق و بسیط محض است. در روایات و در نهج البلاغه و احادیث ائمه طاهرین هم این مسئله احدیت، مثلا واحد لا به تأویل العدد و احدیت ذات، خیلی فراوان آمده است. بنابراین این نکته را هم باید مد نظر داشته باشیم. و بالاخره نکته دیگری که در نقد این نظریه یادآور می شویم این است که اصولاً اصل تحول پذیری در معرفتهای بشری و برون وحیانی و برون دینی یک اصلی نیست که فراگیر و همگانی باشد. بله، به صورت فی الجمله قبول است مفاهیم بشری، معارف بشری فی الجمله تغییر می کنند. اما معنای این سخن این باشد که تمام معارف بشری و مفاهیم ما قبل وحیانی تغییر می کنند، نه چنین چیزی ما معتقد نیستیم. خیلی از مفاهیم هستند، از بدیهیات در حکمت نظری، عقل نظری در حکمت عملی، مسائل اخلاقی، که اینها امور ثابتی هستند و تغییر نمی کنند. پس بنابراین نباید ما این مطلب را به صورت بالجمله و فراگیر مطرح بکنیم که نتیجهش این باشد که یک نسبیت مطلق بر همه معارف و مفاهیم بشری و بعدم به دنبالش بر مفاهیم دینی سایه بیفکند و ما دچار یک نسبیت به اون معنایی که اشاره شد، نسبیت همه جانبه، گرفتار شویم. در اینجا مولوی این مطلب ما را با زبان نظم به شیرینی و شیوایی بیان کرده که حالا چند بیتش را میخوانیم. میگوید بر قرنها رفت ای همام، وین معانی بر قرار و بر دوام. قرنها گذشت، قرنها رفت، اما یک سلسله معانی داریم که این معانی برقرارند و دائمند و پاینده اند و ثابت. عدل اون عدل است، عدل اون عدل است و فضل اون فضل هم، لیک مستبدل شد اون قرن امم. معنای عدل ثابته، وضع کل شیء فی موضعه. به قول امیر المؤمنین علیه السلام، العدل یضع الامور مواضعها. معنای عدل اینه. حالا در حوزه اعتقادات وضع جایگاه اعتقادات بگونه است، در حوزه اخلاق، در حوزه عمل، در امور سیاسی، در امور اقتصادی، امور فرهنگی. بالاخره عدالت معناش اینه و این معنا ثابته. فضل اون فضل است، علم همیشه فضیلت بوده، حالا هم فضیلته. شجاعت فضیلت بوده، حالا هم فضیلته. سخاوت فضیلت بوده، حالا هم فضیلته. اینا یه چیزایی نیستش که تابع شرایط زمان و مکان باشه بگوییم سخاوت یک جا خوبه یک جا بده، شجاعت یک جا خوبه یک جا بده. خیر، شجاعت به عنوان یک صفت نفسانی، سخاوتمندی به عنوان یک صفت نفسانی همیشه خوبه. اما این که در شرایط مختلف چگونه باید اون را به کار گرفت و مقتضای زمان چیست، بله این همون بحث مقتضیات زمانه که باید انسان در نظر داشته باشد. عدل اون عدل است و فضل اون فضل هم، لیک مستبدل شدن قرن امم. آب مبدل شد در این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. بله آب را میبینی لحظه به لحظه نو میشه و تغییر میکنه، اما وقتی که نگاه میکنیم عکس ماه و عکس اختر، وقتی که عکس ماه را میبینیم، عکس ستارگان را در آب میبینیم، میبینیم که اینا ثابتن. یعنی ما نشستیم بر کنار جوی آب، عکس ماه میبینیم همونجا هست، تغییر نمیکنه، اما آب تغییر میکنه. مرادش از این عکس ماه همون معانی کلی و معانی ثابته، ولو زمان داره میگذره. اقوام متغیرند، زمان متغیر است، شرایط متغیر است، اما اینها ثابتن. این صفتها چون نجوم معنوی است. حالا علتش را بیان میکنه، میگه این صفتها مثل فضیلت و عدالت، اینا ستارگان معنویتند. دان که بر چرخ معانی مستوی است. اینا بر فلک و بر چرخ معانی این صفتها استواء دارن، استقرار دارن و برقرار هستند. بنابراین حاصل بحث این شد که ما در مسئله عصری بودن دین نبایستی دچار تفسیر نادرست شویم. البته باید بپذیریم نگاهمان به دین نگاهی باشد که دین را برای همه عصرها بخواهیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا قرآن کریم که ما می‌خوانیم با خوندنهای مکرر کهنه نمی شود و پیوسته برای ما تراوت دارد، در حالی که ما می بینیم کتابهای دیگر اینجور نیستند، چند بار که بخوانیم بعد تراوتش از بین می رود. امام صادق علیه السلام فرمودن چون قرآن کریم برای یک زمان معین نازل نشده است، برای یک قوم خاصی نازل نشده است. بله باید این فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن کریم و معارف قرآن کریم را در نظر داشت، اما در تفسیر این مطلب به خطا نرفت که نتیجهش این خواهد شد که قرآن از نظر بار معرفتی و هدایتگری توهی خواهد شد، دیگه سخنی برای گفتن ندارد، او نیست که قضا میدهد و تغذیه میکند، بلکه اوست که مصرف میکند و ما باید دائما واردات را برای او بیان بکنیم، در قالب‌های قرآنی بریزیم و این قطعا خنثا شدن و بی ثمر شدن و بی خاصیت شدن وحیه. یعنی ما یک نامی از وحی میگوییم، اسمش را به یدک میکشیم، اما از نظر محتوا چیزی نمانده. محتوا همونی است که فلسفه و دانش و تجربه و اندوخته های بشر میگوید. همونطوری که اشاره کردیم این سخن لازمه اینه که اصولا وحی دیگه خاصیتی در جهت هدایتگری نداشته باشد. این بحث هم به این صورت به پایان رسید. ما انشاءالله در جلسه آینده به یک مسئله دیگری از مسائل کلام جدید خواهیم پرداخت و آن عبارت است از کثرت فهمها و فهم معیار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.